أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون در جلسه گذشته درباره مقام محمود بود که به طور خلاصه و فشرده به اینجا رسیدیم که مقام محمود یک امر حقیقی است، یک مقام ریاضی است، مثل همه کمالات وجودی دیگر، که اگر ما این رو میخوایم ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، این طمع طمع بسیار بزرگیه که اول از این همه کسی این طمع رو نداره، اگر هم هر کس داشته باشه باید برای زحمت بکشه. گفتیم که ما اگر بخوایم به مقام محمود برسیم، مقام محمود یعنی شباهت و سنخیت با خداوند تبارک و تعالی و معصومین علیهم السلام. این شباهت و سنخیت از راه‌های مختلف ایجاد میشه. عرض شد از مصادیق مقام محمود شفاعت هست. شفاعت هم گفتیم بعضی از انسان ها هستن که این عرضه رو تو دنیا دارن که خودشون هم مثل معصومین شفیع میشن، یعنی این قدرت رو دارن که دیگران رو هم به راه خیر و صلاح و فلاح و رستگاری هدایت میکنن و خودشون از طرف خداوند و از طرف معصومین مأمور شفاعت انسانهای دیگر میشن، یعنی واسطه ی فیض میشن که انسانهای دیگر رو هم هدایت بکنن. و بعد توضیح دادیم که هر کس به اندازه سهمی که در هدایت انسانهای دیگه داره، به اندازه قدرتی که داره و سهمی که در نزدیک شدن انسانها به خدا داره، خود این هم بهرمندی از مقام محمود هستش و انسانها باید تلاش بکنن هر چقدر میتونن که به طور مستقیم و غیر مستقیم در هدایت انسانها سهیم باشن، البته بعد از اینکه خودشون به داد خودشون رسیدن. بعد گفتیم این شفاعت و این کمک ها گاهی وقتا مالی هست، گاهی وقتا معنوی هست. بحثمون رو در مسائل معنوی کردیم، در مسائل مالی هم بحثی رو شروع کردیم که البته هنوز تمام نشده. در مورد جهاد مالی و اهمیت جهاد مالی بحث کردیم و این نکته رو عرض کردیم که در جهاد مالی، در انفاق، قصد این هستش که انسان شبیه خداوند تبارک و تعالی بشه، یعنی با دهش عطا کردن به دیگران اسماء حق تعالی در او تجلی پیدا بکنه، جواد بشه، کریم بشه، واهب بشه، بخشنده بشه، این قصد هستش. برای این هر کس که در جهاد مالی قوی تر حضور پیدا میکنه، او توی تجلی اسماء الهی و شبیه شدن و نزدیک شدن به خداوند تبارک و تعالی و سنخیت با معصومین جلوتر و قوی تر هستش. در بحث جهاد مالی یک آیه رو من خدمتون خوندم و امروز نمیخوام خیلی راجع به بحث مالی صحبت بکنیم و جهاد مالی، انشاءالله برای جلسات بعد. قول داده بودم که یک مبنایی رو ذکر بکنم اساساً که با اون مبنا ما همیشه بتونیم خودمون رو بشناسیم و دیگران رو هم بشناسیم. هیچ چیز به اندازه خودشناسی به انسان برای جبران گذشته و برنامه ریزی برای حرکت قدرتمند به سمت آخرت و ابدیت مؤثر نیست. این مبنایی که میخوام بهتون بدم فوق‌العاده مهمه. سعی کنید خوب یاد بگیرید و به دیگران هم این مبنا رو یاد بدید، چون خیلی متاسفانه با توجه به لیاقتی هم که دارن، اخلاصی هم که دارن، مبنا که دستشون نیست و معرفتی که ندارن، ممکن است سالها خودشون و دیگران رو تلف بکنن، بی خود سرمایه گذاری بکنن برای رسیدن به یه هدف معنوی، ولی بعد از 20 سال بفهمن که خیلی عقب هستن و تمام این 20 سال بیهوده بوده. و به جای این که اتفاقا نزدیک بشن چی شدن؟ دور شدن. این توهم خیلی توهم خطرناکیه. قرآن هم می‌فرماید که زیانکارترین آدم ها کسانی هستن که ظل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون الصنعة، تلاشاشون هدر رفته است تو دنیا ولی خودشون فکر میکنن که کارشون خیلی خوبه و خیلی درسته. خدا نکنه که این توهم تو مسائل معنوی و در مسائل مذهبی سراغ انسان بیاد. با این مبنایی که خدمتتون عرض میکنم، شما تا هر لحظه میتونید بفهمید کجا هستید، هم خودتون هم دیگران کجا هستید. خیلی کمک خوبی هستش. سعی کنید انشاءالله این مبنایی که میگم رو یاد بگیرید، حفظ بکنید. اگر که ابدا سخته براتون، بنویسید این رو تو خونه بزنید، حتما روی یخچالی، روی نمیدونم فریزری، تو اتاقی تابلو کنید، به یه کسی یه خطاط 1000 تومان بدید، یه خطاط بنویسه یا یه به اصطلاح حروف چینی رایانه‌ای بشه، این رو قاب بکنید تو خونه باشه اگر یادتون نمیمونه. اگر یادتون میمونه که خیلی خوب است که حداقل روزی یه بار این آیه رو بخونید. این آیه از اونهایی هستش که آدم میفهمه 70 بطن داره، هر بطنش هم 70 تا بطن داره. خیلی کار داره این آیه تا ما هر چی درش غور بکنید و شنا بکنید جا داره. و تازه از اونهایی هستش که قیامت بعد از اینکه همه تلاشاشون رو کردن، مفسرین و بزرگان و عرفا و همه میفهمن که همه قرآن بکر و باکر است، دست نخورده است، هنوز خیلی کار داره. آدم با این آیه خیلی خوب میتونه این حقیقت رو بفهمه. عمقش خیلی خیلی زیاد هست، خیلی زیاد. حالا من توضیح میدم بهتون، بعد از این توضیح من دادم شما مراجعه کنید به تفاسیر ببینید که اینجوری هست یا اینجور نیست. خیلی دقت کنید، خواهش میکنم این فرمول ها رو اگر دقت بکنید شاید معادل 100 جلسه و صدها جلد کتاب چیز گیرتون بیاد. خیلی خوب دقت بکنید که با تمام عمق وجودتون این چیزایی که عرض میکنم رو بگیرید. در حرکت به سمت خداوند بناس اون چه که از خدا اومده توی طبیعت دوباره برگرده پیش خدا و شبیه خدا بشه. مثل یه دانه که از سیب جدا میشه میاد تو خاک، باید دوباره برگرده چی بشه؟ دوباره برگرده سیب بشه دیگه. غایتش تو اینه، غیر از این بشه این وسط ممکنه فوائدی داشته باشه ولی به هر حال به غایت نرسیده. پس هدف از خلقت تشبه ما به حق تعالی است، بقیه هیچ دیگه، بقیه رو بریز دور. هدف این هستش که ما روز به روز این تخلق پیدا بکنیم به اخلاق الهی و نزدیک بشیم. خب به طور طبیعی هیچ متحرکی از حرکت به سمت غایت خودش بدش نمیاد. اصطلاحی دارن بزرگان فلسفه و حکمت، میگن حرکت شوقی. حرکت شوقی یعنی شما نگاه بکنید یه دونه دانه رو نگاه کنید با چه شوقی میاد سنگ رو میشکافه تا بیاد بالا بشه به اون زمین رو میشکافه، سنگ رو به اون سختی رو میشکافه میاد بالا. اصلا همه چیز رو خداوند این حرکت رو درش ایجاد کرده که هر چیزی برای رسیدن به هدف خودش شوق داره. طبیعیش اینه، اگه شوق نداشت به سمت غایتش دچار بیماری و مریضی و موانع شده اگه حرکت کند باشه. طبیعیش اینه که یک موجود برای رسیدن به هدف خودش شوق داشته باشه. این هم در مسائل مادی هست هم در مسائل معنوی. شما نگاه کنید اگر من این دستگاه رو از یه ارتفاع مثلا 1000 متر بیاندازم زمین، این هر چقدر که نزدیک میشه به زمین سرعتش میشه بیشتره، شوق داره به این سمت، چون اینجوری طراحی شده تو فیزیک عالم که جاذبه اینو بکشدش به اونجا. خب این یه نکته. نکته دوم رو خوب دقت کنید، خواهش میکنم، این که انسان ها هم همین رو دارن. یعنی هر انسانی خداوند تبارک و تعالی عشق به خودش رو، حب به ذات رو در درونش قرار داده، یعنی عاشق خودش انسان. حتی بحث این استش که آیا انسان اگر خدا رو هم میخواد و فنا در خدا رو هم میخواد باز برای خودش میخواد، آیا بالاخره جایی میرسه انسان دست از خودش برداره؟ ما هر خیری رو میخوایم برای کی میخوایم؟ برای خودمون میخوایم. اینم خدا قرار داده، نمیگیم بده خواه. خدا هر کس عاشق خودش قرار داده. همه ما الان اومدیم اینجا برای اینکه خودمون به یه خیری برسیم. میایم زیارت کار میکنیم، عبادت میکنیم، نماز میخونیم، نمیدونم دانشگاه میریم، درس میخونیم، کار خونه میکنیم، شغل دیگه ای داریم، همه به نفع خودمونه، برای خودمون و برای متعلقین خودمون داریم تلاش میکنیم و کار میکنیم. به هر حال همش به خودمون برمیگرده. خب انسان این حرکتش، یعنی حرکت لایتوقفش که توقف نداره، این حرکت چرا انجام میشه؟ اگه دقت کرده باشید همه مردم دنیا بدون استثنا شبیه هم عمل میکنن. یعنی صبح از خواب پا میشن، همه بدون استثنا میزنن بیرون برای اینکه خودشون رو یه ذره قوی تر کنن، خودشون یه ذره به یه جای بیشتر برسن، به یه کمالی بیشتر برسن. همه آدم ها، خوب و بد، مؤمن و کافر، همه دور هستن. یعنی بدون استثنا همه در خودشون یه تنگنا و ضعفی رو احساس میکنن، میزنن بیرون و شروع میکنن یه سلسله از روابط و کارها و فعالیت‌ها و دوندگی‌ها برای که یه مقدار از فشار چی بشه؟ فشارشون کم بشه، به یه سلسله از چیزهایی که ندارن برسن، به یه سلسله از کمالاتی که ندارن برسن. حالا نگید پشت این آیه چقدر مطلب خوابیده، چقدر بحث خوابیده که من دارم مقدمه میگم تو ما این آیه رو بفهمیم، بعد از اونم خیلی حرف داره. این به خاطر این بوده که اگر موجودی داره حرکت میکنه به سمت هدفی، پس معلومه با اون هدف سنخیت داره و طراحی شده برای اون هدف، یعنی جا داره. یادتون هست تو قواعد طلب 5 تا قاعده گفتیم، یکی از قوانین طلب این بود طلب هر چیزی نشان دهنده ظرفیت اون چیزه. یعنی ما اون ظرفیت رو داریم که داریم براش تلاش میکنیم، اگه ظرفیت نداشتیم تلاش هم نمیکردیم. مثلا آیا این سالن الان 100 نفر جا داره بیان بشینن درش یا نه؟ نداره، چون نشون میده که نمیتونه 100 نفر جا بده. شاید بشه این لاماها 20 نفر رو جا داد، ولی 100 نفر رو نمیشه جا داد دیگه، جا نمیگیره، چون ظرفیتش محدوده. طلب، اگه طلب هست یعنی جا دارم. همه آدم ها که دارن میدونن طلب دارن، طلب کمالات گوناگون، ثروت، لذت، قدرت، زیبایی، مقام، محبوبیت، هر چیز، هر کمالات مختلف. علت چیه؟ علت این از روز اولی که خلق شدن با ظرفیت بی نهایت خلق شدن، با ظرفیت بی نهایت برای درک کمال بی نهایت. تو مباحث مربوط به خودش در انسان شناسی، در مباحث دشمن شناسی، در جاهای دیگه توضیح دادیم. انسان ها بدون استثنا اینجوری هستند، همه انسان ها عاشق کمال بی نهایت هستند و بی نهایت کمال رو دوست دارن، پس ظرفیتش رو دارن، پس سنخیت باهاش دارن، پس قبلا باهاش آشنا بودن، میخوانیم بی نهایت رو میخوان بدون استثنا. این برای این است که روز اولی که خلق شدن، روز اولی که خلق شدن با ظرفیت بی نهایت خلقشون کرده، و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم، روح خدا روح بی نهایت، از روح خودم در انسان دمیدم. همه انسان ها بدون استثناء عاشق خدا هستن، چه کافر چه مؤمن، ولی ممکنه به زبان اظهار تنفر از خدا کنه اما باطنن عاشق خداست. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، خودش نمیتونه. خب رئیس جمهور آمریکا داره چیکار میکنه؟ این همه جرم و جنایت میکنه برای اینکه محدودیت رو برداره از خودش دیگه، از خودش و کشورش و مملکت، اون چی متعلق به اوست، به چیز بیشتری برسه، مثلا ثروت بیشتر، قدرت بیشتر، لذت بیشتر، درست شد، کمال بالاتری میخواد. پس همه چه خوب و چه بد مکانیزم عملشون یکسانه. امام حسین با اون قدرت بی‌نهایت خدا رو میخواد، یزید هم همونجوری هست خدا رو میخواد، اونم معاویه هم همینجوری هست. اشتباه در نگاه هست که یزید خدا رو، یعنی بی نهایت رو در کجا دنبالش میگرده؟ تو طبیعت. امام حسین نه، ایمان به غیب داره، میدونه طبیعت خدا پیدا نمیشه، نمیتونه بی نهایت رو اینجا پیدا بکنه. فرقشون تو شیوه عملشونه، اما باطن عمل یکی، یعنی همه عاشق هستن، همه. این از این. پس این عشق هست. حالا فطرت گراها وقتی میفهمن که بابا با اون چی که میخوان و عاشقش هستن اله حقیقیشون الله هست، نه اله های محدود، موجودات ضعیف خداوند، اله حقیقیشون خداست. حتی معصومین هم اله ما نیستن، لا اله الا هو، لا اله الا الله، معصومم وسیله ماست برای رسیدن به انتم وسیلتی الله، دیگه داریم میگیم دیگه تو دعای ندبه میخونیم، شما وسیله ما هستید برای اینکه به خدا برسون، یه وسیله که ما همیشه هم بهتون احتیاج داریم، بدون شما هم نمیتونیم برسیم. ولی این غایت، غایت فقط خداست، فقط و فقط خداست، لا اله الا هو، اینجوری ما آفریده شدیم، نظام خلقت اینجوریست. بنابراین اگر ما حقیقتاً فطرت گرا باشیم و مؤمن باشیم، حرکتمون در حقیقت به سمت چیه؟ به سمت حق تعالی است. مؤمن حقیقی کسی است که به این یک کلمه ایمان بیاره، لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. رستگاری به معنای حقیقی این است که یک نفر با باطن خودش بگه لا اله الا الله و بهش معتقد باشه و صف وایسته روش. الذين قالوا ربنا الله، بگید ثم استقاموا، بگن رب ما الله است، بعدم روش وایسن، رو همین کلمه وایسن، ما فقط خدا رو میخوایم، تمام. هیچ کس برای ما محبوبتر و عزیزتر از خدا نیست. این آدم طبیعی است، غیر از این هر که باشه غیر طبیعیه. اگه مثلا یه دونه دانه سیب بخواد بره گلابی بشه غیر طبیعیه، غیر طبیعیه. یه گوسفند بخواد گوشخوار بشه غیر طبیعیه، بهش میگم اصطلاحا فسق، فسق یعنی خروج از حد طبیعی. حالا خوب دقت بکنید، میخوام بریم سراغ مبنا. مبنا رو بگم براتون، مبنا آیه است که قبلا براتون خوندم، آیه 24 سوره مبارکه توبه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکنون ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل الله فتربصوا حتی یأت الله به امره والله لا یهدی القوم. آقا مهم نیست که تو جبهه بودی، جانبازی، اسیر شدی 10 سال، 40 سال عبادت کردی تو خانه خدا، 10 بار نمیدونم 40 و 40 گرفتی، نمیدونم 300 سال عمر کردی که از این 300 سال 200 سالش در عبادت بودی و شب و روز سجده کردی، کار خیر کردی برای مردم، مجاهد بودی، رفتی زندان، شکنجه دیدی، بسیجی هستی، هیئتی هستی، اینا اصلا مهم نیست. پیش خدا این صورت ها هیچ کدوم ارزشی نداره. اگر تای قضیه رو خوب دقت کنید، خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، خدا میگه مبنا برای من این هستش که تو زمانی که داشتی این کارا رو انجام میدادی، محصولش این شده که منو بیشتر از همه این چیزا با متعلقات خودت دوست داشته باشی یا نه. دقت کنید مبنا شده یا نه. این که یه آیت الله یه موقع یه بچه 13 ساله میاد این آیت الله رو مثل برق از کنارش رد میشه پشت سر میذاره، این آیت الله هم که 50 سال به قول امام تو حوزه ها زحمت کشیده، به گرد این بچه 13 ساله نمیرسه، تو این مبنا معلوم میشه. یعنی شما تا این مبنا دستون نباشه نمیتونید بفهمید که چرا امام میگه بسیجی راه 100 ساله رو یه شبه طی کرده. این اتفاق همین الانم برای همه ما میتونه اتفاق بیفته، همین امشب که شب جمعه اصلا میتونه اتفاق برای همه ما بیفته که ما راه 100 ساله رو همین الان بعد از کلاس این تصمیمو بگیریم و این اتفاقی که برای اونها افتاد برای ما هم میفته. تو بسیجی خصوصیتش چی بوده؟ سن بالا بوده که نه، همه که اکثرا زیر 20 سال و 20 سال و این چیزا. تحصیلات حوزوی داشتن؟ نه. تو حوزه درس خوندن؟ نه. فرصت عبادت زیاد داشتن؟ نه. فرصت خدمات خیلی بلند و بالایی داشتن؟ نه. انفاقهای خیلی کلون کردن؟ نه. رکوع و سجود آنچنانی داشتن؟ نه. یعنی شما وقتی یه فهرستی از اعمال خیر رو میذارید جلو، هر چی کار خیره، میبینی بسیجیش کم این رو نداره. ولی چجوری میشه بالاخره یه کسی مثل امام میگه خدای منو با اینا مشهور کن؟ رمزش تو همین یه دونه آیه است که بسیجی یه شبه خدا و رسولش و جهاد فی سبیل الله از برای او محبوب تر از پدر، فرزند، برادر، همسر، خانواده، اموال، شغل، اعتبار، محبوبیت، شهرت و اینا شد. از همه اعتباری ها دیم نقدارش قرآن نوشته دیگه، چیزای دیگه ای داریم، کمالات حسی و وهمی و خیالی زیاده، هم تو انسانشناسی مفصل گفتیم هم در معرفت نفس. او تونست یک شبه واقعا پشت پا بزنه. دانشجوی ایرانی هست تو آمریکا، بهترین موقعیت، بهترین موقعیت. خیلی زمان جنگ گفتن که شما برید جبهه، پدرها خیلی وقتا نصیحت‌های جهنمی میکردن بچه هاشون که مملکت احتیاج به دانشمند و نمیدونم خدمتگزار داره، شما نمیخواد برید جبهه، شما برید دکتر مهندسی خدمت کنید به جامعه. اینا دعوت میکردن به کمالات حیوانی بچه هاشون رو، خدمت به خلق، خدمت به خلق تو فهرست کمالات، جزء کمالات چی بود؟ جزء کمالات حیوانیه دیگه، کمالات انسانی که نیستش که. دعوت میکردن به اینجا، وقت فرزندی که قرار بود از همه اعتباریات و چشمک ها بگذره به خاطر معشوقش رو دعوت میکردن به یه افت مقام. خیلی هم به خاطر نمیدونستن این قاعده رو گول اینو خوردن. الان هم خیلی همین گول رو میخورن، الان هم خیلی ها با پوشیدن لباس های مقدس، رفتن تو کارهای مقدس، انجام کارهای مقدس، فکر میکنن خیلی وضعشون خوبه، ولی نمیدونه که این روز به روز با این کاری که داره میکنه تعلقاتش به خدا داره کمتر میشه و به اون چیزی که داره زیادتر داره میشه. فرقی نداره تعلق، اینو یادتون باشه، بزرگان ما فرمودن تعلق حتی اگر به مقدسات هم باشه کفره، حتی اگر به مقدسات باشه. یعنی گاهی وقتا ما خانواده و اعضای خانواده و همسر و فرزند و محبوبهای حسی و خیالی و حیوانیمون نمیذاره به خدا برسیم و حتما محبوب تر از خدا در دلمون هستن. گاهی وقتا اموالمون نمیتونیم در راه خدا انفاقشون بکنیم، یعنی یه مانع است. هر وقت میخوایم بیام دست بزنیم به مالمون، چیزی که داریم در راه خدا انفاق بکنیم، میترسیم. یعنی واقعا فکر میکنیم ما اگه دست به مالمون بزنیم و بریم تو جهاد، آقا جهاد خیر که نمیکنن، جهاد یعنی تو اونجا دوچار سختی و زخم خوردگی میشی. تو جهاد مالی اگه کسی قرار باشه آسیب اقتصادی نبینه به خاطر خدا و واقعا یه وجود مهم مادی رو از خودش نکنه، بلکه یه طوری برداره که به جای بر نخوره، اصلا جهاد مالی معنا نداره که. انفاق میمیشه، امام مجتبی علیه السلام یه دفعه نصف داراییشو میده، همه داراییشو میده، یه تعلق ندارم به مال، یه فرقی برام نمیکنه چه ثروت نباشم چه فقیر، مهم خدا ازم راضی باشه. و تعلقات دیگه فرقی نمیکنه، به مال، به همسر، به فرزند، نمیدونم به چیزهای مقدس. حتی خیلی وقتا بسیج بازی، هیئت بازی، نمیدونم کارهای مقدس، تدریس، استاد بودن، کلاس فلان. ما انقدر داشتیم افرادی که زمانی که می‌خواستن برن جنگ نمی‌رفتن جنگ، موقع جنگ میگفتن ما از محضر فلان عالم داریم استفاده می‌کنیم، وظیفه‌شون بودش شمشیر بزنن، من فلان ولی خدا حیف، آخه ما پنجشنبه‌ها نمی‌دونم چهارشنبه‌ها جمعه‌ها خدمت ایشون می‌رسیم، از محضر ایشون استفاده می‌کنیم. و هم اون آقا اشتباه می‌کرد که به شاگرداش نمی‌گفت آقا پاشید برید جبهه دور من چیکار می‌کنید، اگه من عذری دارم و درسی تشکیل میدم عذر دارم، خیلی خوب عذر درس تشکیل بده، ولی دلخوشی نیست این برای استاد که فکر کنه هزار نفر دورش جمع بشن اینم بشه یه چیزی براش، یه تعلقی براش بشه. خیلی بدبخته یه نفر اینجوری باشه. هم شاید از نظر تعلق استاد دچار انحراف شده، برای که نمیذاره راه خدا رو طی بکنه، برای که نمیذاره آزاد بشه. من حتی شبایی که من میرفتم شناسایی، شبایی که خیلی احتیاج داشتیم برای شناسایی و تخریب تو شب قبل از عملیات، به یکی از آقایون گفتم آقا بیایید کمکمون. یه موقعی من عرض کردم 90 کیلومتر ما باید پیاده میرفتیم تو عراق، یک سره ها کار سختی بود، کمک احتیاج داشتیم، کار بود. بچه به سبب بسیجی پاشوده بوده جبهه، اونجا بهش میگم که پاشو مثلا تو امشب بیا کمک ما. خب انصافا هم کار سخت بود، انصافا هم کار خطرناکی بود، چون هر لحظه شما دیگه تو ایران نیستی که تو وسط دشمن، همین وقت تو وسط پایگاه دشمن رد شی، هر لحظه ممکنه بگیرنت. درسته خطرناکه، سخت، گرسنگی داره، تشنگی داره، ترس داره، باتلاق داره، تیر داره، حیوان درنده داره، هزار تا گرفتاری دیگه داره. اینم آدمی نیست که از این چیزا بترسه، پاشد اومده جبهه برای عملیات، شب عملیات هم خیلی راحت میزنه به خط. اصلا آدمی نیست که دیگر این حرفا رو نداشته باشه بترسه. ولی بهش میگم عزیزم پاشو الان بریم، من امشب به شما احتیاج داریم، پاشو بیا. میگفت نه آقای فلانی اومده فلان مداح اومده امشب میخواد پشت جبهه تو فلان شهر داکومل بخواد، میخوام یه عشق و حالی بکنیم. ای بابا سینه زنی، هیئت بازی، عشق و حال. خیلی ها تو پناه هیئت و زیارت و عاشورا و جلسات مذهبی اصلا امام حسین رو فراموش کردن. اصلا خود امام حسین بهانه ای بود برای اینکه امام حسین رو فراموش کنن. خود تو خونه روزه انداختن، زیارت عاشورا انداختن، هیئت بازی و دیگه خلاصه نمیدونم بسیج بازی و این حرف. اولا همینطوری هست، خیلی از کارهای مقدس هست نمیذاره آدم دل بکنه از اینکه مسیر خدا رو بره، از اینکه عاشق خدا بشه، از اینکه یه مسیر انس با حق تعالی رو طی بکنه. اونقدر سر خودش شلوغ شده، اونقدر بی فراغت شده، اونقدر بی برنامه معنوی شده، نه شبی، نه سحری، نه استراحتی، نه خلوتی، هی مشغول دائما. خب کوپ از کی؟ مواظب باشیم حتی مشغله های مقدسمون یه موقعی برای ما دلخوشی و شهوت نشه. مشغله های مقدس تا زمانی که عشق هستن و تابع عشق الهی هستن به درد میخورن. اما اگه شد شغل، اگه شد مشغله شخصی، اگه شد یه شهوت، خطرناک. چیست آنچه فکر بازار و دکان، فکر حجه، فکر این و فکر آن. یه بابا پایین تر میگه درس و بحث و تدریس و اینها، منبر و گاهی وقت تعلقات اینجوریست، استاد شدن و آیت الله شدن و مجتهد شدن و اینا. یه موقع یادم نمیره یه آقایی توی از روحانیون افتاده بود تو کار جبهه و جنگ و جهاد و اینها، وظیفه‌ش هم بود، خیلی هم خدمت میکرد. یه موقع دیدم کشید عقب، بهش گفتم که چی شد آقا، نیاز هست اینا فلان الان تو این موقعیت؟ گفت آقا من یه دفعه من دیدم شاگردام توی حوزه دارن من جلو میزنن. تعلق نگاه کنید، دیدم شاگردام تو حوزه دارن درساشون میرسه بالا، همه دارن از من جلو میزنن. یه دیدم بعد که ما مثلا اونها مثلا چند سال دیگه همه آیت الله بشن و مجتهد، ما مثلا ها رفتیم جنگ و جبهه و مشغول کار و اینها، بعد بیایم بی سواد باشیم، نه دکترایی داریم، نه نه مدرک داریم، نه چیزی، بعد اونها همه. این تعلقه. یه موقع کسی نگه آقا مثلا چرا این همه شیعه امام زمان نمیاد، چون این همه شیعه واقعا دغدغه امام زمان ندارن. این همه شیعه اگه دارن شیعه گری هم میکنن، روزه، یه سینه زنی، هیئت و نمیدونم خیلی شلوغ کاری های دیگه دارن، واقعا امام زمان معشوق نهایی اصلیشون نیست، یعنی حاضر نیستن فداکاری برای امام زمان کنن. یعنی بگه آقا تو اصل، ارتباط من با تو اصل، بقیه چیزا فرع. اصلا اینجوری نیست. چند نفر گیر میاد اینجوری که بگه آقا من از تمام مقام ها و اعتباریات دنیا میگذرم، اگه خدمت به تو و وقف تو شدن لازمش این استش که من از این چیزا بگذرم، نه که بگم لازمش حتما همینه ها. یه موقع کسی فکر نکنه حالا میخواد خدمت به ما زمان کنه باید از این چیزا بگذره، حتما نه، برای بعضی لازم میشه، مثل زمان جنگ که برای خیلی طلبا لازم شد اقال از پای علم باز کنه برن به جنگ. ولی یه موقعی هم اینجوریه، یه موقع از خیلی هدفهای بزرگ و مقدس رو ما باید فدا کنیم تو به هدفهای والاتر برسیم، اما این نمیتونیم. دغدغه و وابستگی فکری به یک مقام و به یک هدف نمیگذاره انسان آزاد بشه. اگه یه زمانی عمری بود قواعد اینا رو براتون تونه دونه توضیح میدم. باور کنید صحنه های بین المللی، صحنه های فرهنگی بسیار مهمی بود که من از بعضی از عزیزان کمک میخواستم، گفتم که شما بیاید اینجا، خیلی الان ضرورت داره، اهمیت داره. میگفت من نمیرسم، من الان فوق لیسانس دارم، بعدم باید دکترا آماده کنم خودم رو. خب دو سال دیگه تا دکتر بشی به کجا برمیخوره؟ هیچ جا. ولی ما نمیتونیم دست از این شهوت برداریم، نمیتونیم دست برداریم. میگه من میام کمک میکنم، ولی به شرطی که به سیر مسائل زندگیم، یعنی اعتباریات، مقامم، رتبه‌ام، درجه‌ام، نمیدونم کارهای دیگه‌ام لطمه وارد نشه. بله یه وقتایی را میذارم برای امام زمان. ما کس داشتیم، من آدم سراغ دارم که بین این که وقف امام زمان بشه با این که یه مقامات اعتباری دنیایی رو کسب کنه مونده بود. چند تا مقام خیلی خوشمزه که خیلی با این چشمک ها رفتن این بدبخت شدن بهش پیشنهاد شد، ترمز کرد نرفت. گفت نه من میمونم از خدمت به حضرت، میمونم از خوراک معنوی خدا، میمونم از رشد معنوی خدا، نمیرم سراغه. ولی ما اینجوری نیستیم، ما میایم همه معنویات، رشدمون، حرکت به خداوند و عشق به خداوند رو تابع داشتن این چیزا میکنیم. خانواده، ازدواج، فرزنددار شدن، سیر معمولی دیگه، پولدار شدن، نمیدونم خونه دار شدن و مساکنون تجارتون تخشونه کساده خواه، شغل، درآمد، همه چی میزون باشه که یه ذره کساد نشه. ولی خب در حفظ اینها، در قالبی که اینها رو حفظ کردیم، بله خب حالا مثلا فرض بفرمایید که یه سرمایه گذاری مالی وقتی اینها هم برای امام زمان میکنیم، خوبه ها، ثواب هم داره، حضرت هم به بهترین وجه پاداش میده، به بهترین وجه پاداش میده، این هیچ شکی درش نیست. ولی این مقام ما نیستش، بازم فسقه. اینو دقت کنی، زمانی باطن انسانی پیدا میکنی که خدا و رسول و جهاد در راه خدا برای تو محبوب تر از همه کست، همه شغلها، اعتباریات، مقامات، همه دلبستگی های دنیایی بشه. تا وقتی در دل تو چیزی وجود داره که از خدا بیشتر دوستش داری، از رسول خدا بیشتر دوستش داری، از جهاد در راه خدا بیشتر دوستش داری، تو آدم نیستی، فاسقی. این قاعده است، قرآن داره به ما میگه. علامتش چیه؟ علامتش علامتهای مختلفی داره. از بعد شخصیت شناسی علامتش این است که انسان وقتی صدو داره ده از دستش بیره قصه نمیخوره. یعنی تو بتونی با خدا و رسول و امام زمان و جهاد اونقدر سرمست باشی که هر نعمتی رو از دست بدی ککت نگزه، ناراحت نباشی، خوشحالم باشی، احساس غبن و باخت نکنی. اما اگر با از دست دادن یکی از این تعلقات، پدر، مادر، همسر، فرزند، نمیدونم معشوقت، محبوبت، نامزدت، شغلت، کسب و کارت، مدرک تحصیلیت، نمیدونم شهری که دوست داری توی زندگی بکنی، محیطی که دوست داری توی زندگی بکنی، تعلقات اینجوری، اگه با از دست دادن یکی از اینا برای تو پژمردگی ایجاد شد و پژمردگی معنوی، بدون فاسقی، هنوز آدم نشدی. مگه میشه انسان اصلو که خداست و پیامبر هست، 14 معصوم هست، امام زمانه، داشته باشه بعد قصه بیاد سراغش، پژمرده بشه؟ این پژمردگی زمانی که طرف اینجوری میکنه، من دیگه نه خدا سرم میشه، نه پیغمبر، نه نماز. به خاطر چی؟ به خاطر که مثلا فرض فرمایید با کسی میخواستم ازدواج کنم، نمیتونم ازدواج کنم، برای اینکه دو تا بچه‌ام مردن، تصادف کردم مردن، شوهرم نمیدونم اینجوری شد، زنم اینجوری شد، نمیدونم ورشکسته شدم، کارمو از دست دادم و چنین شد و چنان شد. خب این معلومه که اینها حبشون بیشتر از خدا در دل تو بوده، که با از دست دادن اینا دیگه چیزی به اسم خدا و دین و ایمان برای تو معنا نداره، نمیتونه شادت بکنه، قیمتی نیست. ولی کسی محبوبش در کنارش باشه، با محبوبش همیشه شاد و آرامه. از مهرت خورشید جان بگید چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. مجذوب حسن دیگران، نه فقط دیگران، بلکه هر چیز دیگری، ممکن شخص نباشه، شی باشه، مقام باشه، ولی من مجذوبش نیستم که بخوام با از دست دادنش با وجود اینکه خدا رو دارم بی رغبت بشم. تو معنویاتم تأثیر بذاره، در نشاط معنویم تأثیر بذاره، دنیا رو تیره و تار ببینم. دنیا همه قشنگیش از کجاست؟ همه جذابیت و زیبایی و قشنگی دنیا که دنیا رو واقعا بهش میکنه برای انسان، و انسان دائما تو این دنیا سرمسته، و انسان تو این دنیا به قدری سرمسته که بهشتیا به اندازه این لذت نمیبرن، وجود خدا تو همین دنیاست. این که خدا نذاشته دنیا زشت بشه، خدا وقتی دنیا رو آفرید خودش جلوتر از همه حضور داره اونجا، داخل فل اشیا، هو معکم، چه مجد بزرگه، اینما کنتم، با شماست هر جا باشید. از این قشنگتر میخواید پیدا کنید دنیا رو؟ همه قشنگی دنیا این است که امام زمان، من چش تو چششم، امام زمان تو محضرشم، همه قشنگی دنیا این است که من دارم تو هر لحظه از صحنه از صحنه زندگی میکنم، تو خونه اهل بیت دارم زندگی میکنم، کنار اونها دارم زندگی میکنم، تو نظارت اونها دارم زندگی میکنم و با حمایت اونها، با علاقه اونها، با عاطفه اونها، با محبت اونها دارم زندگی میکنم. مورد شور هر تعلق، هر عاطفه رو ببرن که به عاطفه بین من و فاطمه زهرا لطمه بزنه، بین من و امام زمان لطمه بزنه، من اصلا با علاقه عاطفی که مادرم فاطمه زهرا من داره چه احتیاجی به عواطف دیگران دارم؟ خاک بر سر من که با وجود مادرم فاطمه زهرا به کسی دیگه، به علاقه دیگه دل خوش بکنم و محتاج علاقه دیگری باشم، خلا احساس بکنم. با علاقه امام زمان به خودم، با محبت خدا به خودم احساس خلا بکنم و بخوام جدای عواطف دیگران باشم. خب تو حتما فاسق شدی. بریم سراغ رمز. رمز رو بهتون بگم، این فرمول یادتون نره، بحث زیاد داره ها، حالا ایشالا جلسه بعد بیشتر گشایش میدم. پس عزیزان من، مهم نیست چند سال اومدی سر این کلاس نشستی، ممکنه هیچ به دردت نخوره این کلاس و حتی این کلاس دورت بکنه از خدا. مهم نیست بچه پیغمبری یا بچه پیغمبر نیستی، این اصلا مهم نیست. بعضیا خیلی میگن آب سادات بودنشون نمیدونم چه، این مهم نیست. روزی آقای میگه آره من تقریبا 5 سال میخوام ازدواج کنم، نیازم دارم، ولی چون دختر سید گیرم نیومده ازدواج نکردم. خب تو خیلی اشتباه کردی عزیزم. چه مبناییه که من حتما میخوام با یه دختر سیدیت ازدواج بکنم؟ بزنم آقا این کار چی؟ مگه غیر از این اصلا یه علاقه و اراده تو رو به اهل بیت نشون میده؟ گفتم تو بخاطر ازدواج نکردم به زحمت و دردسر افتادی یا نه؟ گفت خیلی عذاب دارم میکشم. گفتم خب این گناه معصیته. والله مهم نیست بابای تو کی بوده و مادر تو کی بوده. عزیزم اینا رو بذار کنار. تو ترکی، فارسی، لوری، کردی، کمونیست بودی، قبلا مسیحی بودی، یهودی بودی، بهایی بودی، اصلا مهم نیست. مهم این نیست مادر تو زن پاکدامنی بوده یا زن بسیار بسیار آلوده‌ای بوده، پدر تو کافر بوده یا مؤمن بوده، آیت الله بوده یا دشمن خدا بوده. الان خودت فقط، خداوند هرگز ما رو با این چیزا وابسته نکرده که قیمت ما وسط این چیزا در بیاد. مهم این است خودت الان مثل سلمان که بدترین شرایطو داشته. سلمان یه نامقدسترین شرایطو داشته ولی من اهل البیت شده. چرا؟ چون شباهت پیدا کرد به پیامبر رسول. مهم این است که تو عزیز من الان خدا محبوب ترین کس هست برات یا نه، باهاش دلخوشی یا نه، با اهل بیت، با امام و زبان دلخوشی یا نه. اگه به یکی از این عواملی که خدا داره میگه، خانواده، روابط خانوادگی، نمیدونم فرزندانت، متعلقاتت، شغلت، کسب و کارت، خونت لطمه وارد شد یا لازم شد به خاطر خدا اینا رو فدا بکنی، به خاطر خدا. یه موقع جبران انسان رو از دست میده، نباید قصه داشته، یه موقع مجبوره به خاطر خدا بده اینها رو، بچه‌هاشو بده، همسرشو بده، فرزندانشو بده، خونه‌شو بده، نمی‌دونم از شغلش دست برداره، از درآمد و کسب و کار دست برداره، سودی که سالها جمع کرده دست برداره، باید به خاطر خدا برده. مهم این است که میخوای بدی تکون نخوری، اذیت نشی، عاشقانه اینا رو در راه خدا بدی. اگه اینجوری کردی تو آدمی. خب حالا یه حدیث میخونم براتون. این حدیث تمام این آیه رو جمع کرده، فرمایش حضرت رضا علیه السلام هستش، هدیه محضر مقدسشون، و برای اینکه حضرت در حق ما دعا بکنه که انشالله مثل خودش بشیم و مشمول این فرمایشی که اینجا کرده نشیم، یه صلوات محضرشون خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من وقتی این حدیث رو خوندم از فرمایشات امام علیه السلام، چند روز مریض بودم، چند روز، و عرض کردم به خود حضرت، به خداوندم عرض کردم، گفتم خدایا بالاخره یه کاری بکن تو که لا حول ولا قوت الا بک. ما که عرضه برای خودمون نداریم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ما که عرضه نداریم برای خودمون کاری بکنیم، ولی تو یه کاری بکن ما قبل از مردن از این چی که تو میگی ای امام رضا درآییم، قبل از مردن. بخونم براتون. میفرماید که از سفلتو، حفظش بکنید، از سفلتو با سین، من کان له شیء یلحیه عن الله تعالی یه بار دیگه بخونم. السفلتو من کان له شیئن یلحیه عن الله تعالی. این فرمایش امام رضا علیه السلام هستش در مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 269. به خدا میترسم ترجمهشو بکنم، چون موقعی که من این روایت رو میخوندم انقدر از خودم خجالت کشیدم و بدم اومد که حد نداره. میفرماید که فرومایه پست و فرومایه کسیه که چیزی داره، فرق نمیکنه چیا، فرق نمیکنه. فرومایه و پست کسیه که چیزی داره که او رو از خدا غافل میکنه. هرچی، زنته، نامزدته، بچهات هستن، شغلته، استادیته، صورتهای مقدسی هست که درش داری نقش ایفا میکنی، جبهه و جنگ و بسیج و هیئته، تجارتته، رفقاتن، حتی کشورته، محل زندگیته. به طرف میگم تو که میدونی عزیز من اگه از اینجا خونت رو تکون بدی بچت میفته توی محله فاسد، پوز دنیایی بدی بچهات خراب میشن. بیا به این شهوت غلبه کن. نمیتون. نادان میگه 40 هفته رفتم جمع کران دعا بکنم امام زمان کمک کنه من از جنوب شهر برم بالای شهر، چون من جنوب شهری دیگه نباشم، بگن بالا شهریه دیگه، خونش فلانجاست. پستی اینه. بریم دامن امام رضا رو بگیریم انشالله، بگیم آقا ما دیگه نمیخوایم پست باشیم، ما دوست نداریم پست باشیم. خدایا من که اینو دارم از صمیم قلب میگم، در وقت نگاه میکنم به درون خودم، به هیچ چیزی تعلقی ندارم که بخوام نگرش دارم، دارم عرض میکنم به حق تعالی تو محضر خداوند، دارم عرض میکنم خدای به حق محمد و آل محمد، به حق امام رضا، به حق این ذوات مقدسی که اینجا دفن هستن، به شهدا، به اولیاءت، به تمام اسماء و صفاتت قسمت میدیم خدایا اگه هر تعلقی قرار مانع رسیدن ما به تو بشه، ما که حاضریم، ما حاضریم، هر تعلقی که قرار مانع رسیدن ما به تو بشه از ما بگیر. خدایا ما اگه دوستم نداشته باشیم دردمونم بیا تو از ما بگیرش اینو. چون خدا وقتی دوستانشو دوست داره ها، یه موقعی میبینه این دوستش یه تعلقی به چیزی پیدا کرده که نمیذاره خدایی بشه. جمله ای داره حضرت سید الشهدا علیه السلام در عرفه، انت الذی ازلت الاغیار ان قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. خدایا تو کسی هستی، ببین چقدر قشنگ کار بکنه خدا، خدایا تو کسی هستی که همه اغیار رو، هر چیز غیر از خودتو از دلای دوستداران خودت میکنی که غیر از تو هیچی دیگه دوست نداشته باشه. یعنی خدا میکنه تا تو آدم بشی، از کندنا بدتون نیاد، از دست دادن و فقدان ها ناراحت نشید هیچ وقت. اگه ناراحت بشی آدم نیستی. ناراحتی برای از دست دادن فرومایگی است، پستیه. نه تنها عزیزان من میخوام اینو عرض کنم، بحث ما بحث جهاد مالیه، ما میخوایم مقام شفاعت برسیم انشاءالله، ما میخوایم به مقام محمود برسیم. ما نه تنها باید ناراحت نشیم، بلکه باید خودمون دو دستی تقدیم کنیم، بیایم یه لا اله الا الله حقیقی بگیم، این لا رو بکشیم روی هر چیزی که نمیذاره ما شبیه خدا بشیم، هر چیزی که از دست دادنش در ما کدورت معنوی ایجاد میکنه، بی حوصلگی عبادی ایجاد میکنه، نشاطمون رو میگیره، خودمون بریم بدیمش جلوتر. یکی از بزرگان نماز داشت میخوند، سر نماز تو باغ خیلی خوبی داشت، یه باغ خیلی عالی داشت، سر نماز این گنجشکای باغش خیلی سر صدا میکردن و پرنده ها میخوندن و اینا، خیلی بهش کیف داد. یه لحظه از اینکه این باغ رو داره همچین مشعوف شد، نمازشو خوند، چون از نمازش حواسش پرت شده بود دیگه، نمازش تموم شد، باغشو بخشید. عرض کردم یه آقای تجارت میکرد دوستان ما، تاجرم بود، یادم تاجر مایه دار، نمازش از ظهر افتاد 4 بعد از ظهر، کارو کسبو تعطیل کرد دیگه، فتیله کشید پایین. خوب فهمید که اشتباه کجا بوده. پستی یعنی این که وقتی اذان میگن تو نمیتونی بری نماز اول وقت بخونی، به چیزای تعلق داری که وقتی خدا صدات هم میکنه نمیتونی بری. پستی یعنی وقتی تعلقایی داری که نمیذاره خدمت به امام زمان بکنی، دلتو آزاد نمیکنه برای وقف امام زمان شدن، این پستیه. پستی یعنی چیزی که نمیذاره انس با خدا بگیری. چی فرموده امام؟ خواهش بفهمیم عمقشو. از سفلتو من کان لهو، اونا که معانی بیان خوندن میدونن انتصاب مستر به شخص یعنی چی. نمیگه پست کسیست که اگر چیزی داره، پستی یعنی کسی چیزی داشته باشه که مانع رسیدنش به خدا باشه. میگه همه حقیقت پستی این آدمه. میگه پستی کسیست، نمیگه پست کسیست. نمیگه این شخص پسته، میگه عین پستیه. اصلا پستی یعنی همین، غیر از این دیگه ما پستی نداریم که. خیلی حرف دارم. یعنی عزیز من اگر این نیستی ها، یعنی اگه خدا برات عزیزتر از همه ایناست، هیچ وقت دیگه تو پست نیستی. پستی فقط همینجا یه جا معنا پیدا میکنه، یک جا معنا پیدا میکنه، فقط همینجا دیگه. مؤمن هیچ جا دیگه پست نیست. شاد باشیم از این، خوشحال باشیم از این. یه جا فقط وجود داره پستی که انسان باید احساس خاری و بدبختی کنه، اون اونجایی هستش که یه چیزی تو دلش به محبت خدا غلبه پیدا بکنه که از دست دادن او براش بی‌نشاطی معنوی و بی‌معنا شدن معنویات و دین و خدا براش بیاره. اگه اینجوری هست، مقدسترین کس و مقدسترین چیزم باشه تو پستی. بی خود پشت چهره مقدس پناه نگیر، بی خود پشت یه صحنه مقدس پناه نگیر که پستی تو بپوشونی. تو پستی، این عین پستیه. باید آزاد باشه. حالا اینو داشته باشید، آیه رو براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا، خدا چجوری داره حرف میزنه با ما. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. آیه 245 بقره. آی مؤمنین، اون چه که روزیتون کردیم در راه خدا انفاق کنید، بکنید از خودتون جداش بکنید، خالی کنید خودتون رو، قبل از این که روزی بیاد، قبل از این که روزی بیاد که چی؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فی، اونو دیگه خرید و فروشی نیست، نمیتونی کاری بکنی با مالت، به دردت نمیخوره، ولا خله، رفاقتی هم وجود نداره، ولا شفا، کسی هم به دادت نمیرسه. خودت به جمع زودتر یک کاری بکن، خودت به جمع. ول کافرون ها و ظالمون، اونایی که این حقیقت رو قبول ندارن ظلم میکنن به خودشون، خیلی بدبختن. ظالم حقیقی یعنی همین، نمیفهمه این رو، فکر میکنه که انفاق نکردن به نفعشه، فکر میکنه که جمع کردن به نفعشه. یه خانومی تو این هفته چند بار ما از شهرستان زنگ زده، بابا من ممکنه بمیرم، بیاد این خونه رو میخوام به اسم مؤسسه بکنم، زودتر بیاد این کارو انجام بدید. امروز چند بار زنگ زد، دیروز چند بار زنگ زد، پریروز چند بار زنگ زد. چقدر این زن آزاد است. باز یکی از رفقا اون هفته اومد گفتش که آره، یکی از اقوام ما وصیت کرده، خواب دیده که این اموالشو بده به مؤسسه شما. ببرم چند بار گفته که بیا یه وصیت نامه تنظیم بکنیم، ولی من سستی کردم و نرفتم، مرد طرف. بهش گفتم چرا خودش وقتی زنده بود این کارو نکرد؟ مثلا همین خانومی که الان میگه پاشید بیاید زودتر من به اسم بزنم کارو. من گفت خودش موقع حیات جرئت نداشت، گفت اگه مردم این کارو بکنید. تو حیات میترسه آدم. آدم ها چجوری هست؟ بعضی ها این جیگر رو دارن، میگه اگه مردم من وصیت میکنم این بره مثلا برای راه خدا استفاده شه. این خیلی خودش هنره، یک کسی این کارو بکنه که تو وصیت نامش این کارو کنه. ولی یکی هست میگه من تا زنده هستم خودم میخوام بدم. یک کسی مرده بود، وصیت کرده بود اموالشو در راه خدا بدن، وصیت کرده بود، پیامبر اموالشو داد هرچی این وصیت کرده بود. ته انبار یه دونه خرمای خشکیده پیدا کرد پیغمبر. حضرت ولی شکر که اگه اینو خود زمان حیاتش میداد خیلی بهتر از این انباری بود که بعد از مرگش داده. چرا؟ کی میدونه چرا؟ برای که تو تا وقتی زنده ای تو رحم دنیایی میتونی شبیه خدا باشی، در حالی که حیات داری از خودت میکنی. بعد از که مردی تو کنده شدی، کنده معنا نداره که دیگه. بعد از اینکه من مردم وصیت میکنم فلان چیزو در راه خدا انفاق بکنم، اگه مردم بدن. نه، تا زنده ای این کارو بکن تا شبیه خدا بشی، تا زنده اید انفاق بکنید. بعد از مرگم ثواب داره، ثوابش هم بهتون میرسه، ولی شباهتی که دوست داری حاصل نمیشه ها. شباهتی که دوست داری حاصل نمیشه. زنده ای الان خودت شبیه باش، همین الان این کارو انجام بده. بقیه بحثو ان شاءالله میذاریم برای جلسه بعد. این آیه و این روایت رو بنویسید، مبنای این که شما چقدر رشد کردید اینه عزیزان من، نه چقدر زحمت کشیدید، وقت گذاشتید، عبادت کردید، کار کردید، این مبنا نیست. چقدر خرج کردید اینم مبنا نیست. مبنا این است در نهایت تو همین الان که خودتو میسنجی از خدا عزیزتر داری یا نداری. این رو فراموش نکن. اصلا خدمتون که صدقاتتون رو حتما بدید، به خصوص شبای جمعه که برای دعا میه، صدقاتتون رو زیاد بپردازید. برای هر دعایی شما صدقه بپردازید، صدقات و نذوراتتون بدید. خب اول دعا میکنیم، چون وقت داریم حالا چند دقیقه، اول دعا میکنیم بعد سوالات رو میخونیم. برای شادی روح اموات خودتون، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بد وارث ها و بی وارث ها صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب برای شفای خودتون، مریضانتون، مریضانی که از شما التماس دعا دارن، مریضان اهل اسلام هم یه حمد شفا با حضور قلب ان شاء الله بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، از مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون سه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.